بعد عتیق نگاه میکنیم کتاب دوم پادشاهان و فصل پنجم و نعمان سردار لشکر پادشاه آرام در نظر سرورش مردی بزرگ و محترم بود، یا خداوند به واسطه او پیروزی نصیب آرام کرده بود. موضوع صحبت اینه، بزرگترین مانع رسیدن به بهشت راستین، و ما با این روایت شفای نعمان نگاه میکنیم از جزام. کتاب پادشاهان در عهد عتیق هست و اسامی پادشاهانی که در اون میخونیم شاید این اسامی رو به حفظ نسپاریم. در این کتاب ها جنگ های زیادی هست و بقای تاریخی ثبت شده، اما در کتاب پادشاهان همچنین روایات تاریخی هست که پر از تعالیم انجیل هست و به ما میگه که چگونه ما خدای زنده رو میشناسیم و نجات میابیم. این واقعی تاریخی حدود 80 سال بعد از مرگ داوود پادشاه است، حدود 850 قبل از میلاد، و در اونجا پادشاهی جنوب و شمالی عوض شد. ناحیه شمالی 10 قبیله است و قبیله جنوبی است که یهودا و قبیله بنیامین، و اینها تقسیم شدن. پس دو پادشاهی داریم. اسرائیل پادشاهش بسیار شریر است، احتمالاً جهورام هست که او علیه علیشا هست. در اون زمان پیامبر راستین علیشا هست. در اون زمان علیشا از الیجا راه خداوند رو دنبال میکنه، و اکنون ما میبینیم که چگونه این نعمان سردار پادشاه آرام به سوی خدای زنده هدایت میشه. به ما گفته شده که او سردار لشکر بود، و این موضوع ممکنه باعث شگفتی ما بشه. در آیات قبلی راجع به قوم من اسرائیل بود، اما اکنون راجع به یک غیر یهودی صحبت میکنه، مردی که از پادشاه آشور هست. پادشاه آشور قوم من اسرائیل رو شکست داده و سردار اون لشکر نعمان هست. اما قوم خداوند قوم بنی اسرائیل، شریعت به اونا داده شده، اونا قوم محبوب خداوندن، شریعت به اونا داده شده، عهد به اونا داده شده و از اونا محافظت میکنه. اما اونا گناه کردن، برکات خداوند رو کنار زدن و به دنبال بت‌های ساکن اون منطقه رفتن و مورد مجازات قرار گرفتن. بعد اینجا می‌خونیم که نعمان سردار لشکر پادشاه آرام که نزد سرورش مرد بزرگی است. پس این سرلشکر لشکر آشوریان است، مقام بسیار بالایی داره. احتمالا اگر اون لباس خاصش رو می‌پوشید روی مدال‌های زیادی است و مورد احترام حتی سرور خودش است. پادشاه اونجا بهش خیلی احترام میذاره. احتمالا او بن حداد دوم هست و به او مقام زیادی داده شده، زیرا او مرتب حمله میکنه به کشورهای دیگه و پیروزی‌های زیادی رو برای امپراتوری آشور رسونده. و علاوه میخونیم که او مردی محترم بود، نه تنها مرد بزرگی بلکه بسیار محترم، مورد احترامه، مقام بزرگی داره در جامعه، بهش احترام میگذارن، از جا که عبور میکنه بهش احترام میذارن، خم میشن در برابرش. و بعد میخونیم که این فرد بسیار شجاعه، سربازی دلاوره و از طریق او جنگ های بزرگی رو امپراتوری به پیروزی رسیده و احتمالاً ثروت زیادی هم داره. اما با همه جلال و احترام و قدرت و توانایی که داره، یک ایرادی هم درش هست که زندگی او رو گویی سیاه میکنه. و این ما رو در انتهای آیه اول میخونیم. اما چنین مردی جزام داشت. او بیماری جزام داشت، بیماری که بیماری پوستی هست و بدن رو نابود میکنه. امروز بیماری جزام مثل زمانهای قدیم نیست. امروز اغلب اعصاب رو بهشون آسیب میرسونه و بعد اغلب اوقات انگوش ها و یا بینی بچک میشن و مثل زمانهای قدیم واگه نیست. اما در زمان باستان بسیار خطرناکتر هست. در زمان باستان اغلب روی پوست تأثیر میذاره و پوست بچک میشه، پوست قرمز میشه و گاهی روی صورت رو تأثیر میذاره و غضروف ها رو میخوره، لب ها رو نابود میکنه و گاهی کل بدن رو متأثر میذاره، باعث میشه تا پوست سفید بشه، رنگش عوض بشه و حتی وارد بدن هم بشه و روی استخوان ها تأثیر بذاره. پس تأثیر اون بسیار است. اما بیماری جزام باعث نشده تا اون روی قدرتش و روی دلاوریش تأثیر بذاره. اگر به کتاب لاویان نگاه کنید فصل 13 میبینیم که حتی جزامی ها اجازه ورود در بین خدا و خداوند نداشتن. اما این فردی که بسیار موفق است، بسیار مورد احترام، این بیماری پوستی به آسیب میرسونه. میتونید تصور کنید وقتی که به خونه میاد بعد از اینکه به پیروزی های خودش رسیده و لباسش رو رداش رو کنار میگذاره و بعد به بدن خودش نگاه میکنه و بیاد میاد که یک جزامی هست و نیاز بزرگی داره و اگر کاری انجام نده این بیماری گسترش پیدا میکنه و جونش رو میگیره. احتمالا نعمان با ثروتی که داره نزد پزشکان اونجا رفته، اون دکترهایی که در اون زمان وجود داشتن و دعا نویسا و غیره، کاری نتونستن براش انجام بدن. اما ذره امید برای وجود داره، از جایی که حتی فکرشو هم نمیتونه بکنه. ما گفته شده در آیه 2 سپاهیان ارام یا آشوری حمله آورده دخترکی را از سرزمین اسرائیل به اسارت گرفتن و او کنیز زن نعمان شد. پس وقتی که جنگ شده این دختر رو به اسارت گرفتن و بدل شده به نوکر زن نعمان. روزی دخترک به بانوی خود گفت ای کاش سرورم نزد نبی که در سامره است میرفت تا از بیماری جزام شفایش دهد. ببینید این دختر یهود چه ایمانی داره. او به فکر ارباب خودش است، برای روزنی که براش کار میکنه و میگه ما در اسرائیل پیامبر راستینی داریم که میتونه تو رو شفا بده. و من مطمئنم که اونا میگفتن از این شوخی ها نکن، این سرلشکره، بعد بسیار مهمی است. اما اون دختر تاکید میکنه، میگه ما پیامبری داریم به نام الیشع که اون میتونه این کار انجام بده. و این واقعا نشون میده که این دختر یهود ایمان راستین داره و در بین قوم خداوند چنین ایماندارانی بسیار اندک هستند. به ما گفته نشده که سن او چقدر هست، اما این دختر جوان ایمان داره که پیامبر راستین خدا قدرت انجام کاری رو داره که حتی این سرلشکر از دستش بر نمیاد. البته در اون زمان به ما گفته شده که جزامیان زیادی در بین قوم بنی اسرائیل هستن، اینو در لوقا فصل 2 میخونیم، اما هیچ کدوم از اونها شفا نیافتن. اما این دختر ایمان داره که برای یک مرد غیر یهودی، برای یکی از دشمنان قوم خداوند امید هست. آیا این حقیقت و این امیدی که میدونه زندگی رو تغییر بده، از یک دختر اسیر وعدش به او برسه؟ اما اگر اون سرلشکر این موضوع رو جدی نگیره، اگر فکر کنه بسیار برتر و این رو جدی نگیره، امیدش رو از دست میده. امروز هم متاسفانه همین تعصب هست علیه ایمان مسیحی. مردم این موضوع رو مسخره میکنن که آیا ممکنه ما بخشوده بشیم؟ آیا امکان داره ما متحول بشیم؟ و اونا میگن کتاب مقدس کتاب قدیمی است، گناه است، تعریف شده و شما میگی میتونه زندگی ما رو عوض کنید. اما این مسیحیان کسی نیستن که بهش اعتماد کنید. چگونه میشه این کتاب کهنه زندگی رو عوض کنه؟ دقیقا دیدی که اون سرلشکر داشت نسبت به این دختر اسرائیلی و این شکل مردم برکات کتاب مقدس رو از دست میدن. آیه 4 تا آیه 7 میخونیم که نعمان به حرف اون دختر اسرائیلی گوش میده، نامه ای میگیره از پادشاه آرام و به ما گفته شده که 10 وزنه نقره 6000 مثقال طلا و غیره بر میدار و میاد نزد پادشاه اسرائیل. نامه هم نوشته شده از سوی پادشاه اونجا برای پادشاه اسرائیل. و واکنش پادشاه اسرائیل چی هست وقتی که این نامه به دستش میرسه؟ میگه مگه من خدا هستم که به میرانم و زنده کنم؟ این شخص کسی رو جهت شفا نزد من فرستاده، فقط میخواد جنگ رو برقرار کنه. اگر من بگم من میتونم او رو شفا بدم، چگونه میتونم این کار انجام بدم؟ جهورام مرد نیست که به خداوند ایمان داشته باشه. و اگر بگم من این کار انجام میدم، نمیتونم. و اگر بگم نه به ما هم نمیشه، پس جامشو میدنه. واقعا نمیدونه چه کاری انجام بده. و نشون میده که این واقعا به خداوند هیچ ایمان و اعتقادی نداره. و فراموش میکنه که در اسرائیل یک پیامبر راستین است. اما خبر این به گوش الیشع میرسه. و میگه چرا جامعه خدا میداری؟ با آن مردگون نزد من آید تا بداند که در اسرائیل نبی هست، یک پیامبر راستین هست. و بعد میخونیم که نعمان و اسبان و ارابه های خود حرکت میکنن در برابر خانه علیشه میستن و میشه صحنه رو در نظر بگیرید. سلشکری با سربازانش با عرابه ها و غیره حرکت میکنن و میرسن به نزدیکی خونه علیشه و یهودیان میگن اکنون چه اتفاق افتاده؟ آیا اومدن حمله کنه؟ آیا اومده ما رو به اسارت بکشه؟ چه اتفاقی میخواد روی بده؟ آیه ده، علیشه قاصدی نزد او فرستاد و گفت برو به هفت مرتبه روی خود را بشوی تا بدنت شفا یابد و پاک یابد. چه پیامی هست که انتظار شنیدن اون رو نعمان نداره. علیشه بهش میگه برو به هفت مرتبه توی روی اردن خود را بشوی، این شرطشه و بعده چه هست؟ اگر از این اطاعت کنی بدنت شفا یابد و پاک شوی. نعمان سفر کرده اومده تا شفا بیابه، اما مرد خدا بهش میگه راحل اینه، برو خودتو بشوی شفا میابی. اما واکنش نعمان چه هست؟ اما نعمان خشمگین از آنجا رفت، عصبانی میشه و شروع میکنه تمسخر کردن. میگه فکر کردی من اومدم توی اسرائیل توی این آب کثیف شما خودم رو بشویم؟ اما در دمشق رودخانه های بهتری نیست؟ میبینید این بسیار مغروره، عصبانی میشه و میگه من تصور کردم اگر من به اینجا بیام به یقین نزد من بیرون آمده می ایستد، دستش را بر محل جزام حرکت داد، نام یهوه خدای خدا می خواند و جزام را شفا می ده. میبینید نعمان بسیار مغروره، فهم می کنه واقعا علیشه باید بهش احترام بگذاره و بیاد بیرون، فهم می کنه آدم خوبی است، مرد بزرگی است. و اکنون وقتی که خادمش رو نزد علیشه می فرسته، علیشه یه قاصدی نزدش می فرسته به جای اینکه بیرون بیاد، و این خیلی بهش بر میخوره. با خودش میگه آیا علیشه نمیدونه من چقدر قدرتمندم؟ آیا نمیتونم اینجا حمله کنم؟ آیا نمیدونه من چه فرد محترم و مهمی هستم؟ و عصبانی میشه، غرورش بهش لطمه میخوره. دوستان همه این اتفاقها برای من و شما میفته وقتی که انجیل رو میشنویم، دقیقا همون دیدی که نعمان داشت. ما وقتی چیزی از خداوند میخواییم و دعا میکنیم انتظار داریم خداوند بلافاصله به ما گوش کنه و به ما پاسخ بده، زیرا دیدی که نسبت به خود داریم دقیقا مثل دید نعمان هست. اگر من خدا رو بخونم اون باید دوست من باشه، باید بلافاصله به من پاسخ بده. و فراموش میکنم که من هرگز او رو پرستش نکردم، هرگز به او فکر نکردم، هرگز او رو خدمت نکردم. و چقدر غریبه که ما چقدر مغروریم و انتظار داریم تا بلا فاصله به ما جواب بده. من نامش رو میخونم و این جن که از قوری بیرون میاد اون میاد به خدمت من. و اینو ما در جامعه میبینیم، کسانی که واقعا انتظار دارن خداوند به دعای اونا گوش بده. اگر خدایی هست باید دعای من رو بشنبه به اون پاسخ بده. به این شکله که نعمان خشمگین میشه و من و شما با خودمون فکر میکنیم اگر خدایی هست این خدای محبته و من رو میپذیره، من انسان بدی نیستم، به کسی بدی نکردم، کسی رو نکشتم و فراموش میکنم که خداوند به من هیچ بدهی نداره، خداوند به من مدیونیست، اون من رو برای خود آفریده تا او رو جلال بدم، اما من به این هدف زندگی نکردم، من پشت کردم به خداوند، خداوند رو نمیخوام، او رو رد کردم و برای خودم و برای این دنیا زندگی میکنم، به دنبال لذات خودم هستم، حتی به خدا فکر نمیکنم. اما وقتی که مشکلی پیش میاد، وقتی که نیازی دارم، اون وقت میام و دعا میکنم و انتظار دارم تا بلا فاصله به من پاسخ بده. دوست عزیز، تنها چیزی که ما شایستش هستیم اینه که ما رو رد کنه و جهنم بیاندازه، یا ما گناهکاریم. نعمان فراموش میکنه که او جزام داره و نیاز داره، موفقیت های او، پیروزی های او، احترامی که داره این حقیقت رو عوض نمیکنه که او یک جزامیه و این بیماری وجودش رو فرا گرفته و نیاز داره به کمک خداوند. دوست عزیز، من و شما جزام نداریم، اما گناه مثل یک جزام وجود ما رو فرا گرفته و هر چقدر که سعی کنیم اون رو پنهان کنیم و هر چقدر افکار خوبی نسبت به خودمون داشته باشیم، واقعیت باقی است. من و شما گناهکاریم و این گناه مثل یک جزام وجود ما رو فرا گرفته و جایی برای پنهان کردنش نیست. نعمان خشمگین شده، با خودش میگه فکر میکردم او بیقین نزد من بیرون آمده میایستد، دستش را بر محل جزام حرکت داده، نام یهوه خدای خدا میخواند و جزام را شفا میدهد. نه فقط نعمان فکر میکرد خداوند باید بود توجه نشون بده و او رو شفا بده، بلکه در اینجا میبینیم که او با خودش فکر کرد که یه اتفاق غریبی باید روی بده. او انتظار داشت الیشا بیرون بیاد و کاری رو انجام بده، دستش رو حرکت بده، به این سوی اون سو کنه و دعا کنه و یا اتفاقی روی بده تا او شفا پیدا کنه. زیرا نعمان فرد بسیار مهمی است. یه کار بزرگی باید روی بده که او شفا پیدا کنه. وقتی که ما فکر میکنیم راجب مسیحی شدن، ما هم این دیدگاه های غریب رو داریم که ما چگونه ممکنه نجات بیابیم و مسیحی بشیم. من میادارم با کسی صحبت میکردم و این فرد راجب روح و جانش فکر میکرد و سوالاتی در ذهنش بود. من از او پرسیدم که چه مانعی برای تو وجود داره؟ چرا به خداوند عیسی مسیح ایمان نمیاری؟ این فرد گفت من میخوام این کار بکنم، اما یک اتفاق غریبی باید روی بده. شاید یک اتفاق غریبی روی بده، من اینو احساس کنم، من نیاز به یک اتفاق بدی دارم تا بیفته، یک اتفاق بیفته تا واقعا من بیدار بشم و احساس کنم به نیازم و توبه کنم. و گاهی ما به این شکل فکر میکنیم. ما ممکن مثل نعمان فکر کنیم و فکر کنیم مسیحی شدن باید یک اتفاق غریبی روی بده تا ما رو نزد مسیح بیاره. شاید باید یک خواب ببینم، یک رویا ببینم و یا یه احساس غریبی در من روی بده، یا کسی دستش روی سر من بذاره و دعا کنه و من رو مسیحی سازه. نه دوست عزیز، نیازی به این اتفاق ها نیست، نیازی نیست تا اتفاق غریبی بیفته. فرمان برای نعمان چه هست؟ بسیار ساده، برو و خود را بشوی. فرمان بسیار ساده است، اما نیاز داره تا از اون فرمان اطاعت کنه. در کتاب اعمال فصل 16 میخونیم که وقتی که اون زندانمان در فیلیپی پی به نیازش برد که نجات یابه، گفت چه کنم تا نجات یابم؟ پاسخ بسیار ساده بود: به خداوند عیسی مسیح ایمان بیار و نجات خواهی یافت. به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت. نعمان همچنان ادامه میده به شکایت و گلایش و رودخانه هایی رو که در دمشق هست مقایسه میکنه با آبهای اسرائیل. میگه آیا نمیتوانستم برای پاک شدن در آنها تن بشویم؟ و با عصبانیت اونجا رو ترک میکنه. این مطلب دیگه ای هست، مانع دیگه ای هست برای رستگاری، نه فقط غرور ما بلکه مطلب دیگه ای. ابانا و فرپر رودخانه ای هست که در دمشق جاری بود در اون زمان، آبهایی بود که بسیار شفاف بود و در نواحی دمشق زمینه رو بسیار زیبا می‌ساخت، جایی که بیابان هست بدل میشه باغ‌های گل. و نعمان به اون رودخانه ها فکر میکنه، دیدش کاملا دنیوی هست، منطقش کاملا دنیوی هست و این مانع بزرگی هست برای مسیحی شدن. نعمان با خودش میگه اگر فقط قرار من بشورم و نجات یابم، چرا نرم به اون رودخانه که توی کشور خودم هست، سر کوچه هست، تمیزه. ببینید منطقش کاملا دنیوی هست، حکمت دنیوی. اما خداوند ما رو به شگفتی در میاره. خداوند ما رو نجات نمیده از طریق اعمالمون و اون شیوهی که ما فکر میکنیم. خداوند میگه ایمان و نجات به هم ربط دارن. رستگاری از راه ایمانه، از کار مسیح، از راه فیضه، نه از طریق اعمال. شاید شما این انجیل رو شنیدید که باید توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید و باید با خودتون گفتید من میرم نزد مسیح، من به مسیح ایمان میارم و میخوام مسیحی بشم، اما حاضر نیستم این دنیا رو ترک کنم، من نمیخوام عوض بشم، من از زندگیم راضی هستم، من میخوام مسیحی بشم، من میخوام گناهان و خودم رو حفظ کنم. و به این شکلی که ما فرمان و خداوند رو ناشنیده میکنیم. نه دوست عزیز، همونجور که نعمان باعثی میرفت و کاملا وارد اون آب میشد و 7 بار در اون آب وارد میشد، من و شما هم باید ایمانمون واقعی باشه، باید به درستی از فرمان و خداوند اطاعت کنیم. شاید ما با خودمون میگیم من میرم و خودم را توی آب میشورم، اما آیا فقط باید در اون رودخانه اسرائیل این کار را انجام بدم؟ آیا من نمیتونم این کار را در دمشق انجام بدم؟ اما دوست عزیز، به راههای دیگه ای نرید. شستن در دمشق نعمان رو شفا نمیداد، به همین شکل رفتن به سوی ادیان دیگه ما رو نجات نمیده. دوست عزیز، ما انسان‌های ضعیفی هستیم، نیازمون بسیار زیاده، اما باید درک کنیم که مثل اون نعمان جزام داریم و نیاز داریم و فراموش نکنیم که خداوند هر یک از گناهان ما رو مجازات خواهد کرد و ما جرأت میکنیم و بهش میگیم خداوند ما به تو میگیم که چگونه ما رو نجات بده. نه دوست عزیز، نباید مثل نعمان فکر کنیم و بگیم که رودخانه های عبانه و فرفر در دمش از آبهای اسرائیل نیکوتر نیستن. ببینید نعمان دقیقا چه میگه؟ میگه من میخوام اگر مسیحی میشم، اگر نجات میابم، اعتباری هم به من برسه. چرا در اسرائیل خودم رو بشورم؟ چرا در اردن؟ آیا بهتر نیست که به رودخانه‌ای برم که در کشور خودم هست؟ در اون زمان البته این دیدگاه در بین اقوام بت‌پرست بود که هر کسی خدایی برای خودش داره. سیریان خدای خودشون رو داشتن، خدایان موآب خود برای یک منطقه خاص بودن. نعمان هم دیگه من واقعا نمیخوام خودم رو به خدای اسرائیل وقف کنم، اگر در اردن خودم رو بشویم، اردن به اسرائیل تعلق داره، اون وقت اعتباری به من و به کشور من نمیرسه. من باید برم تو کشور خودم و این کار رو انجام بدم. شاید هم شما واقعا میخواید مسیحی بشید و نجات پیدا کنید، اما به شکلی میخواید اعتبارش رو به تلاش خود بدید. به مرگ مسیحی برای نجات خودتون به شکل کامل اعتماد نمی کنید و در نمیابید که هیچ کاری نیست که ما بتونیم انجام بدیم تا به خاطر اون خداوند ما رو نجات بده. این کاری بود که نعمان بایستی انجام میداد، باید از فرمان و خداوند اطاعت میکرد. آیه 13، اما خادمانش نزدیک آمد او را گفتند ای پدر ما، اگر نبی تو رو انجام کار بزرگی فرمان میداد، آیا چنان نمیکردی؟ این را فقط فرموده است تن بشوی و پاک شو. بسیار ساده است، از فرمان و خداوند اطاعت کن و نجات پیدا کن. یکی از خادمانش میاد و با او صحبت میکنه و به شکل محترمانه با او صحبت میکنه، میگه ای پدر، ببینید نبی از تو کار سختی رو نخواست، اگر از تو خواست بود کار بزرگی رو انجام بدی، این کار انجام میدی. چقدر راحت‌تر که اون کار آسان رو انجام بدی، برو تن بشوی و پاک شو. و نعمان شروع میکنه به فکر کردن به بدن خودش، فکر میکنه به جزامش و در میابه هیچ راهی وجود نداره و در میابه که تنها راهش این که از خداوند اطاعت کنه. و شاید وجدانش در این لحظه بیدار شده، خونهایی که ریخته، جنگهایی که کرده و غرورش که مانع میشه تا از فرمان و خداوند اطاعت کنه. شفایی که به رایگان در اختیار او قرار داره و فرصت او بسیار اندک است. این فرمانی که به نعمان داده شده بسیار ساده است. اولا نعمان بایستی اطاعت میکرد و خودش رو تحت اقتدار کلام خداوند قرار میداد. نعمان بایستی غرورش رو کنار میذاشت، اما اون فرد بسیار قدرتمندیه، سردار لشکر پادشاه، تنها کسی که باید بهش گوش بده پادشاهه و به همه فرمان میده، هیچ کس نمیتونه به او چیزی بگه. اما در اینجا باید خودشو فروتن میساخت، باید خودشو تسلیم فرمان و خداوند میکرد که از زبان این یهودی بیرون میاد، از این نبی یهود. و به این شکلی که ما باید به فرمان و خداوند گوش کنیم، باید خودو تسلیم فرمان و خداوند بسازیم تا او پدر ما در آسمان بشه، تا ما رو در زندگی هدایت کنه و پادشاه ما گرده و دوست ما گرده. علاوه میشه تصور کرد نعمان این مسیر رو رفته، به اردن رسیده، رودخانه رو داره میبینه و باید وارد اون بشه، باید لباسش رو کنار بگذاره، وارد رودخانه بشه و خادمان بهش نگاه میکنن و چه صحنه ای هست وقتی که اون رداش رو کنار میگذاره. شاید احساس شرم میکنه در برابر سربازانش و خدمش. البته تمام اینا بدین منظور تا او فروتن کرده، اگر قرار شفا پیدا کنه بایستی خود رو فروتن بسازه. و دوست عزیز، اگر واقعا شما میخواد مسیحی بشی و نجات پیدا کنی، این اتفاق برای شما نیز باید بیفته. باید واقعا دریابی که مثل اون نعمان جزامی هستی، ناپاکی در حضور خدای زنده. باید احساس شرم کنی، باید به او بگی گناهانت رو، بگی خداوند من این گناهان رو انجام دادم. نه اینکه فقط بگی خداوند من گناه کردم، نه نه، جزئیات رو باید بیان کنه. باید بگیم خداوند من نه تنها علیه تو بلکه علیه بسیاری گناه کردم، هر روز هر ساعت از روز گناه ورزیدم، علیه شریعتت، علیه دیگران، علیه دوستانم، علیه خانواده‌ام کارهای زیادی انجام میدم که شایسته اینامتون نیست و علاوه کارهایی است که بایستی انجام میدم که انجام ندادم، گناهان من بسیار. خداوند باید به اینا اعتراف کنید، باید بگید خداوند من دعوت انجیل را شنیدم و رد کردم. همه اینا رو باید بهشون اعتراف کنیم و احساس شرم کنیم. نعمان نیاز داشت تا احساس شرم کنه، واقعا لباسش رو کنار بگذاره، غرورش رو کنار بگذاره. و شما اگر واقعا میخواید نجات پیدا کنید، باید برید کاری رو پیدا کنید و دعا کنید و گناهانتون اعتراف کنید. و زمانی که نعمان این کار رو انجام میده، باید در میافت که او از دید خدای زنده نیست، به شکل بر اساس قانون موسی ناپاکه و باید در میافت که گناه نیست، به همین شکل او رو منفور ساخته نزد خدای زنده و نزد خدای زنده نیست، ناپاک هست و پذیرفته نمیشه. و دوستان عزیز، رفتار ریاکارانه ما، دروغهای ما، شهوات ما، خودخواهی ما، اینا ما رو آلوده میکنه و ما نیز مثل نعمان ناپاک هستیم و باید از همه این گناهان پاک کردیم. و به چه علت نعمان باید این کار انجام میداد؟ بایستی در سرزمین اسرائیل این کار انجام میداد، زیرا فقط خدای اسرائیل است که میتونه این کار انجام بده. بایستی به رودخانه جلالود اردن میرفت که در قیاس با رودخانه های دمشق کثیف محسوب میشه، تا دقیقا مشخص بشه که خدای زنده است که رحمت نشون میده و او رو شفا میده. کاملا باید مشخص میشد که این اراده و کار خدای زنده است. و به این شکل که خداوند افراد که به نظر میرسن قدرتمندن با چیزهای ساده حقیر سازه، و اراده خداوند اینه که نجات گناهکاران از راه ایمان به پسرش باشه، پسر خدای زنده که بر روی صلیب خونش ریخته شد تا از طریق مرگ او گناهان بسیاری که به او ایمان خواهند آورد شسته بشه و پاک بشه. و مسیح گناهان اونها رو بر خود خواهد گرفت، مسیح به جای اونها خواهد مرد تا اونها رستگار کردن. این شیوه ای که خداوند گناهکاران رو نجات میده و اینا مطالب بسیار عالی هست. و اینکه شما چگونه به دعوت خداوند پاسخ میدید بسیار مهمه. آیا مثل نعمان خشمگین میشید و میگید آیا اسلام بهتر نبود؟ من میرم همون دینی که پدرانم داشتن، همون مساجد بهتر بود، دین محمدی بهتر بود؟ نه دوست عزیز، از نعمان دستی رو فرا بگیر و از او تقلید کنید و کاری که او انجام داد. آیه 14، پس او رفت و همون گونه که مرد خدا گفته بود 7 مرتبه در روی اردن فرو شد و نتیجه چی شد؟ ناگاه بدنش شفا یافت و همچون تن پسر بچه‌ای پاک و تازه گشت. نعمان از فرمان خدای زنده اطاعت میکنه و در نتیجه شفا میابه، اون چیزی که آرزو شده داشت. و این اتفاق بلافاصله روی داد و همه کسانی که دیدن شاهدش بودن. و دوست عزیز، واقعا اگر شما نیز به گناهانت اعتراف کنی، نزد خداوند عیسی مسیح بری و واقعا از او بخوای تا تو رو نجات بده، تو رو پاک سازه، تا گناهانت رو ببخشای، اگر فقط به کار مسیح اعتماد کنی برای رستگاری، بلا فاصله نجات میابی. دقیقا این نعمان در نظر بگید، وقتی که از اون رودخانه برای بار هفتم بیرون میاد و بدنش نگاه میکنه، میبینی که بدنش کاملا سالم میشه، پوستش حتی از آن چی که میداشت در اون سنش بهتر میشه، این تنه پسر بچه میشه. مثلا وقتی که شما نزد مسیح میاید، خداوند شما رو بدل میسازه به یک انسان تازه، یک خلقت تازه، شما رو پاک میسازه، ذاتت رو عوض میکنه، شخصیت رو تو بهتر میسازه، نه فقط تو رو میبخشه بلکه تو رو عوض میکنه، کاملا عوض میشه، انسان جذابی میشه، انسان بهتری میشه و به تو آرزوهای بهتری میدی تا با خداوند سالک باشی و از گناه دوری کنی. این آسیزهای عالی است دوست عزیز. سرانجام نعمان میره و همان گونه که مرد خدا گفته بود 7 مرتبه در رود اردن فرو میشه و بدنش شفا میابه. و دوست عزیز، شما نیز اگر به پای صلیب بیایید و توبه کنید و به مسیح ایمان بیارید، خداوند نیز شما را عوض میکنه، نجات میده، گناهانتون رو میبخشه و به شما مقصدی عالی میده. بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، ایمان بیارید، شک نداشته باشید، همون گونه که نعمان شفا یافت، شما نیز نجات خواهید یافت.